ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری های ایران خبر موضع‌گیری حسن روحانی درباره اسرائیل را اصلاح یا حذف کردند. رئیس مرکز امور زنان میگوید افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه برای تمام اداره ها لازم الاجرا شد. و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است پایتخت از بحران آب عبور کرده است. سلام و شب بخیر به شما. در ایران آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری باسم با شما خواهم بود از رادیو فردا. برخی خبرگزاری های ایران که اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور منتخب درباره اسرائیل در روز قدس را با اضافاتی منتشر کرده بودند، این خبر را اصلاح یا حذف کردند. حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانسته بود، اما برخی خبرگزاری های داخلی این عبارت را به گفته آقای روحانی اضافه کردند که این زخم باید از بین برود. خبرگزاری ایسنا با ذکر توضیحاتی این خبر خود را اصلاح کرده، اما گفته است برخی خبرگزاری های دیگر به گفته این خبرگزاری بدون رعایت کردن اخلاق رسانه‌ای و ارائه توضیحات تنها اقدام به حذف خبر از روی خروجی ها یا تغییر همان خبر اولیه کردند. انتشار متن اولیه خبر مرتبط با موضع‌گیری حسن روحانی درباره اسرائیل باعث واکنش تند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شده بود. در ادامه بشنویم درباره وضعیت آب در تهران. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است که پایتخت ایران از مرحله اول بحران آب عبور کرده و در هیچ نقطه ای از تهران افت فشار یا قطعی آب وجود ندارد و وضعیت پایدار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفته است با کاهش چند درجه گرمای هوای پایتخت میزان مصرف آب هم در تهران کاهش یافته است. اما بشنویم یک گزارش در ادامه. کمیسیون آزادی مذاهب جهان در آمریکا روز پنجشنبه 10 مرداد ماه فتواهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه بهایان را به شدت انتقاد کرد و از رهبران جهان خواست که در برابر این فتواها از جامعه بهایان ایران حمایت کنند. از همکارم وحید پورستاد بشنویم.
فتواهای جدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پر حرف و حدیث شده است. از جمله فتوای جدید او درباره بهایان با واکنش تند کمیسیون آزادی مذاهب جهان مواجه شده است. این نهاد مستقل آمریکایی که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، در بیانیه خود آورده است جامعه بهایان ایران باید در انتظار آزار و اذیت بیشتر حکومت ایران در پی این فتواها باشند. در بیانیه رئیس کمیسیون آزادی مذاهب جهان آمده است فتواهای رهبر جمهوری اسلامی که تنها چند روز قبل از آغاز به کار رئیس جمهور جدید ایران منتشر شده است، به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که دستور کار حکومت ایران از چه قرار است و چه کسی در این کشور حرف آخر را می‌زند. آیت الله خامنه‌ای در فتواهای اخیر خود که خبرگزاری تسنیم آنها را منتشر کرده است، بهائیت را فرقه ای ضاله می‌خواند که اکثریت شیعیان جامعه باید از آن پرهیز کنند. این فتواها بهائیان را محکوم به نجاست می‌خواند و به مردم ایران هشدار می‌دهد که در صورت تماس با آنها باید طهارت بگیرند. کمیسیون آزادی مذاهب جهان در برابر این فتواها میگوید که بهائیت آیین جهانی سر طلبانه و مستقلی است که از آغاز آن در حدود 170 سال قبل تا کنون مورد به تعبیر این کمیسیون مورد تهمت‌های روحانیون و حکومت ایران قرار داشته است. از جامعه بهائیان ایران هم اکنون 10 نفر در زندان به سر میبرند. کمیسیون آزادی مذاهب میگوید که مقامات ایران از سال 2005 تا کنون بیش از 650 بهائی را بازداشت کردند و از اواسط بهمن ماه سال گذشته نیز دست کم 110 نفر از آنان در زندان بودند. گزارش این کمیسیون همچنین میگوید که جامعه بهایان ایران در سالهای اخیر به شکل فزاینده‌ای در معرض تهدید و اذیت قرار گرفته، تا جایی که خانه‌ها و اموال شخصی بسیاری از آنها مورد حملات خشونت آمیز واقع شده است. در این حال که شمار بازداشت آنان نیز به نسبت سال 2011 حدود دو برابر شده است. وضعیت بهایان در ایران موجب اعتراض سازمان ملل متحد هم شده است. کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی این نهاد بین‌المللی به تازگی آنچرا که تبعیض فراگیر علیه بهایان در ایران خوانده محکوم کرده و از حکومت ایران خواسته است که حقوق پیروان این آیین را محترم بشمارد.
ساعت 21:04 در تهران هست. همچنان در این بخش خبری از رادیو فردا با شما هستیم. یک خبر دیگر بشنویم. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند خواسته است با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران مخالفان در حصر خانگی دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفته است همانطور که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده این کشور شده است، خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم باید از این فرصت استفاده کند و خواستار ملاقات با این سه مخالف سیاسی در حصر خانگی شود. اما بشنویم درباره تحریف سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران که در بعضی از رسانه‌های داخلی ایران این اخبار خبرساز شد. خبرگزاری ایستانبول و مهر به نقل از حسن روحانی نوشته بودند که اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود، در حالی که آقای روحانی به از بین رفتن اسرائیل اشاره‌ای نکرده است. از فرین عاصمی می‌شنویم.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. در فایل صوتی که شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی از حسن روحانی منتشر کرده، به از بین رفتن اسرائیل اشاره‌ای نشده است.
در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.
تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی هم گزارش داد که سخنان آقای روحانی تحریف شده و او از نابودی اسرائیل سخنی به میان نیاورده. خبرگزاری فارس هم در گزارشی با عنوان تحریف سخنان حسن روحانی خبرساز شد به توضیح این ماجرا پرداخته است. به دنبال پخش خبر سخنان تحریف شده ی آقای روحانی در بعضی از رسانه‌های داخلی، خبرگزاری‌های خارجی همین سخنان تحریف شده را بازتاب دادند. رسانه‌های اسرائیلی با محکوم کردن حسن روحانی اظهار عقیده کردند که موضع او هم در قبال اسرائیل مانند احمدی نژاد و دیگر رهبران ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنشی فوری بلافاصله گفتگوهای تحریف شده ی آقای روحانی را محکوم کرد و گفت رئیس جمهوری جدید ایران چهره واقعی خود را زودتر از آنچه انتظار می‌رفت نشان داده و هدف جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهوری آن تغییری نکرده است. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از اسرائیل به عنوان دشمن خود نام می‌برند. ایران و اسرائیل طی سال‌های گذشته بارها به شکل زبانی یکدیگر را تهدید کردند. آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم در مراسم روز عید فطر سال 91 اسرائیل را قده سرطانی خوانده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، هم گفته بود رژیم اسرائیل به پایان کار رسیده و به زودی از صحنه جغرافیا حذف خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید حسن روحانی تعهد کرده راه اعتدال را در پیش گیرد و قول داده انعطاف بیشتری در برابر مسئله هسته ایران از خود نشان دهد.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید در مورد مسائل مربوط به تحریف سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران، در مراسم راهپیمایی روز قدس. و اضافه می کنم که خبرگزاری های ایران خبر موضع‌گیری حسن روحانی درباره اسرائیل رو دقایقی پیش اصلاح یا حذف کردند.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم باشه.
با من وحید پوراستاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
تکرار این برنامه رو میتونید روز شنبه ساعت 20:30 به وقت ایران و همینطور 23:30 باز هم به وقت ایران بشنوید از رادیو فردا. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید این برنامه رو پیدا کنید، بشنوید و متنش رو هم بخونید. اما بشنویم یک گزارش دیگه. در بین کشته شدگان ایرانی قایق غرق شده مهاجران غیرقانونی به مقصد استرالیا که هفته گذشته در سواحل اندونزی غرق شد، نام یک زن به نام فاطمه دهقان به چشم میخوره. او که از بیماری دیابت هم رنج می‌برده به همراه دختر 8 سالش عازم استرالیا بوده که بعد از نجات یافتن از غرق شدن راهی بیمارستان شده و بعد از 3 روز درگذشت. دختر 8 ساله او هستی در حال حاضر در انتظار دیدار پدرش برای بازگشت به ایران هست. در مورد همین موضوع گزارش همکارم رو بشنوید. در مورد غرق شدن این قایق با آبتین صدر همراه بشیم.
این بار هم داستان مهاجرت غیرقانونی جان چند ایرانی را در آب‌های بین اندونزی و استرالیا گرفت. در میان آنها نام زنی به نام فاطمه دهخان که روزنامه‌نگاری محلی در استان خوزستان بوده نیز به چشم می‌خورد. فاطمه از میانه‌های اردیبهشت ماه تصمیم خود را برای رفتن از ایران به همراه دختر 8 سالش هستی می‌گیرد و مقدمات سفر را به اندونزی و به مقصد نهایی استرالیا فراهم می‌آورد. یکی از نزدیکان فاطمه در ایران
هر که داشت و نداشت و از این ور اونور قرض کرد و اینا زن زد و اون پولی که بهش گفته بودن باید تحویل بدی رو جمع‌آوری کرد و به اندازه تحویل داد و رفتن به مقصد اندونزی. به خاطر شرایط اقتصادی اجتماعی که اینجا داشت، اون زن تنها بود با یه دختر رسته‌ای که مسئولیت سرپرستیش با خودش بود و اینجا هر کاری کرد نتونه زندگیشو سر سامون بده و هر دری میزد، هر چقدر هم ماها از دستمون برمیومد کمکش میکردیم، باز شرایط جامعه و شرایط اقتصادی و هر حال نتیجه رو تو این دید و سلام خودش رو توی این دید که مهاجرت کنه و زندگی بهتر در آینده بهتر.
سه‌شنبه هفته گذشته دو قایق با فاصله چند روز در آب‌های بین استرالیا و اندونزی غرق شدند. ده‌ها ایرانی در میان مسافران این دو قایق بودند و چند ایرانی نیز در بین جان‌باختگان این دو حادثه هستند که فاطمه یکی از آنهاست. روایت اشکان که خود از مسافران قایق غرق شده فاطمه بوده و اکنون در اندونزی به عنوان پناهجو سرپرستی موقت هستی دختر فاطمه را بر عهده دارد.
اشکان صبح سوار قایق شدیم، ساعت 9:30 حرکت کردیم به سمت آبای آزاد. یه 4 ساعتی که رفتیم خانه جلوی قایق رو سوراخ کردم. یه ما شروع کردیم آب و خالی کردن. یکی از دوستان ما با تهدید ناخدا با چاقو هدایت چیزی ازش گرفتن، هدایت منچو. یه دوستان دیگه‌ای هم که با همون بود قبلا تو ایران خودش ناخدا بوده، یعنی منچ داشته، دیگه دو زد به سمت درگشت. دیگه خود همون ناخدای اولی که ناخدای اصلی بود که مثلا قرار بود ما به مقصد بیتونه اومد و از 4 جادگاهی که ما رفته بودیم 2 ساعت به تقریبا نیمشو برگشت. دیگه تقریبا 1 ساعت و نیم مونده بود که ما به ساحل برسیم، گفتن موتور خراب شده که ایستاد و لنگر انداخت. یه تقریبا حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعتی ما همون جا ثابت بودیم. حتی یدکش پلیس هم از کنار مورد شد، هرچی گفت دست بکن بدیم هیچ اهمیتی نداشت.
اشکان درباره مرگ فاطمه مادر هستی هم میگوید
حدودا از ایرانی ها بین 7 ساعت تا 15 ساعت تو آب بودن و مادر هستی و هستی هم تقریبا جزو 7 ساعت ها بودن، ولی مادرش به خاطر رنگی که داشتش متاسفانه وقتی دیر رسید به بیمارستان و بعد از 3 روز تو بیمارستان فوت کرد.
فاطمه دهخان پس از نجات از غرق شدن برای درمان به یک بیمارستان منتقل شد و توانست با یکی از نزدیکانش گفتگو کند. یکی از نزدیکان فاطمه که در ایران است.
من صحبت کردم، به سختی حرف می‌زد. پیدا بود که حالش خیلی بده. نگران مامانش بود. گفت مامانم نفهمه که من اینجا که بیمارستانم. یه اتفاقی برام افتاد. خودم حاضر هستی باش.
بعد از مرگ فاطمه دوست او توانسته چند لحظه‌ای هم با دخترش هستی گفتگو کند.
تونستم با هستی دختری صحبت کنم. گفتم هستی خوبی خاله؟ گفت آره خاله حالم خوبه. گفت آره خاله ما سوار قایق شدیم، غرق شدیم. خاله دیگه نمیخوام برم استرالیا. با هم زبون بچه اون هست. دیگه نمیخوام برم استرالیا. قایقای ما رو عمدن غرق میکنن. من خودم دیدم کاپیتانمون قایقمون رو سوراخ کرد و غرقمون کرد.
جدای از این ماجرا، نگرانی خانواده برای انتقال پیکر بیجان فاطمه به ایران وجود دارد، چون برای این کار نیاز به حدود 36 میلیون تومان پول هست.
فقط الان تنها نگرانی که این خانواده برای برگردوندن جنازه فرزندشون دارن هزینه مالی بالایی که باید پرداخت کنن و واقعا توی شرایطش نیستن.
هزینه ها برای رفتن از اندونزی به استرالیا متفاوت است، اما قاچاقچیان بین 5 تا 7 هزار دلار برای انتقال غیرقانونی مطالبه می کنند. حالا هستی به همراه تعدادی دیگر از ایرانیان نجات یافته از غرق شدن توسط پلیس اندونزی تحت نظر بود و در یک هتل به سر می‌برد. قرار است در چند روز آینده پدر هستی برای بازگرداندن او به ایران به اندونزی برود.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید. سرخط خبرها رو یه روز دیگه خواهید شنید.